بخشای از این قسمت اشاره‌هایی به خودکشی و خشونت داره. با احتیاط گوش کنید. ما هیچ کدوم از کتابایی که توی این اپیزود بهشون اشاره میشه رو تایید نمی‌کنیم و شنونده‌ها رو تشویق نمی‌کنیم کارهایی که توی این کتابا گفته شده رو انجام بدن. خیلی از این کارا ممکنه غیرقانونی باشن. اگه درگیر افکار خودکشی یا خودآزاری هستین، حتماً به فکر کمک گرفتن از متخصصای حرفه‌ای سلامت روان باشین. کتابای راهنما و آموزشی همیشه از قدیم جزو پرفروش‌ترین کتابای بازار بودن. فکر نکنم کسی تو خونش حداقل یه دونه از این کتابا رو نداشته باشه. خودآموز آشپزی، انواع راهنمای نصب ویندوز و برنامه‌نویسی، کتاب راهنمای تعمیر ماشین، کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی، راهنمای کامل زناشویی موفق، چطور تو 30 روز سیگار رو ترک کنیم، مجموعه کتابای فردامیز و صدها عنوان دیگه که میشه به این لیست اضافه کرد. فکر نکنم کسی تو خونش حداقل یه دونه از این کتابا رو نداشته باشه. هممون تقریبا باشون آشنایی داریم و حتما هم یه زمانی ازشون استفاده کردیم. حالا میزان محبوبیت و تنوع این کتابا تو ایران و دنیا رو در نظر بگیرین، چندین برابرش کنین، میرسین به محبوبیت و تنوع این کتابا تو ژاپن. اینجا واسه هر چی فکرشو بکنین کتاب راهنما هست. راهنمای زن بودیسم، راهنمای لباس پوشیدن، راهنمای چای دم کردن و سرو کردن و خوردنش. اینا که خوب هستن. واسه هر کار عجیب غریب و حتی غیر عادی که بخواین بکنین هم کتاب هست. فقط بحث آشپزی و تعمیر شیر دستشویی نیستا. اینجا راجع به موضوعاتی کتاب چاپ میشه که از مهارت‌های عادی که میشناسیم خیلی فاصله میگیرن. میخواین یه فرقه را بندازین پیرو جمع کنین، کتاب راهنما هست واسش. میخواین یه سالن ماساژ جنسی بزنین که البته کار قانونیه تو ژاپن، واسش راهنما هست. میخواین با حیونا حرف بزنین و ارتباط بگیرین، خودآموز داره. منتها هر چقدر بریم جلوتر ایده ها هم سورئال‌تر میشن. میخواین هویتتون رو عوض کنین؟ ایرادی نداره. میخواین سیستمای رسمی رو دور بزنین و اسم جدید بگیرین؟ اوکی. میخواین غیب بشین؟ مشکلی نیست. واسه همه اینا کتاب راهنما هست. انتشارات اوتا شوپان تو ژاپن سابقه طولانی داره تو چاپ همچین کتابایی که معروفن به جنجالی بودن و حتی گاهی خطرناک بودن. بعضی از این کتابای راهنما اونقدر خطرناک بودن و جنجال درست کردن که رئیس انتشارات هم از یه جایی به بعد مجبور شد خودش هم غیب شه و از ژاپن فرار کنه. یکی از کتابای جنجالی که به داستان ما خیلی مربوط میشه اسمش هست راهنمای کامل ناپدید شده. اوتا شوپان تا قبل اینکه چاپ این کتاب متوقف بشه حداقل 23 بار تجدید چاپش کرد. تو صفحه های 84 و 85 کتاب در مورد اینکه برای یه ناپدید شدن بی‌نقص چیکار باید کرد اینطوری توصیه میکنه.
نکته بعدی که باید به خاطر بسپارید این است: حتی بهترین و مورد اعتماد ترین دوست شما نیز نباید چیزی از نقشه ناپدید شدنتان بداند. کاراگاه های خصوصی معمولاً از دوستان فرد ناپدید شده بازجویی می کنند. آنها گاهی با زبان تهدید و گاهی با تحریک وجدان و احساسات سعی می کنند به اطلاعات مورد نظر خود برسند. در بیشتر موارد این روش ها مؤثر واقع می شوند و آشنایان هرچه می دانند را فاش می سازند. پس اگر به دوستان یا آشنایان خود بگویید کجا می روید، بدانید که دیر یا زود پیدا خواهید شد.
البته گویا عمل کردن به این توصیه خیلی هم کار ساده ای نیست، چون حتی رئیس اوتا شوپان که این کتابا رو منتشر می کردم نتونست کامل ناپدید بشه و ادلستین سالها بعد از گم و گور شدنش یه جایی توی سنگاپور پیداش کرد. سلام، من مهدی عباسی هم و این سومین قسمت از پادکست سریالی گم و گوره. این عبارت پادکست سریالی رو فکر کنم اولین بار علی بندری وارد ادبیاتمون کرد. منم از همون استفاده میکنم. دمش گرم هر جایی که هست، امیدوارم اوضاع به کامش باشه. خب وقتی پادکست سریالی میشه درستش اینه که باید از قسمت اول شنیده بشه، چون داستانا به هم ربط دارن. پس اگه قسمت‌های قبلی رو نشنیدین الان فایده ای نداره ادامه بدین این قسمتو، برین از قسمت اول شروع کنین. ولی واسه اونایی که شنیدن فقط من یه خلاصه‌ای بگم که داستان مرور شه و بریم ادامهش بدیم. قصه این پروندهمون درباره پدیده ناپدید شدن تو ژاپنه. خودشون بهش میگن جوهاتسو خود ژاپنیا، که یعنی بخار شدن، ولی اینجا معنی آب شدن و رفتن تو زمین رو میده یا دود شدن و رفتن تو هوا. ماجراها رو یه روزنامه نگار مشهور آمریکایی برامون روایت میکنه به اسم آقای جیک ادلستین که خیلی سال رفته ژاپن، اونجا زندگی میکنه و یکی از مشهورترین خبرنگارای دنیاست که درباره اورگانایزد کرایم تحقیق میکنه تو ژاپن و گزارش خیلی خوبی هم نوشته راجع به این جنایات سازمان یافته. تو قسمت دوم همین پرونده سریالیمون به نقل از مجله نیویورکر مفصل درباره ادلستین و فرهنگ یاکوزایی حرف زدیم. ماجرای اصلی از وقتی شروع میشه که یه شرکت آمریکایی به ادلستین سفارش میده یه پادکست راجع به آدمای گم شده تو ژاپن بسازه. ادلستین هم چون خودش یه تجربه دست اول از این ماجرا داره قبول میکنه. چی از این بهتر؟ منم تو این پرونده منبع اصلی چیزایی که براتون تعریف میکنم همین پادکست است که اسم اصلیش هست Evaporated. قصه اینجوریه که حسابدار ژاپنی ادلستین یکی از این آدمایی بوده که یهویی گم و گور شدن و رفتن و هیچ کسی هم دیگه ازشون خبر نداره. تو قسمت اول یه مقداری راجع به همین حسابدار گم شده شنیدیم که اسمش موریموتو بود، اسم مستعارش البته. راجع به جزئیات کار و زندگی و ناپدید شدنش گفتیم، اینکه ممکنه پای بدهی به یاکوزا وسط باشه و این چیزا. بعد فهمیدیم این پدیده غیب شدن انقدر تو ژاپن زیاده که اصلا یه سری شرکتایی هستن که به طور قانونی با آدما کمک میکنن ناپدید بشن. به این شرکت‌ها میگن یونیگه یا ترجمهش میشه باربری شبانه. این یه کلیتی بود از چیزی که تا اینجا شنیدیم. فقط یه نکته مهم قبل اینکه بریم بقیه داستان رو دنبال بکنیم. گفتم تو این قسمت صحبت قتل و خودکشی و این چیزا زیاده. اگه خودتون یا اطرافیانتون درگیر افکار خودکشی و خودآزاری هستین حتما از مشاور و متخصص کمک بگیرین. یکی از جاهایی که میتونه بهتون کمک بکنه یا به اطرافیانتون که درگیر این افکار هستن کمک کنه یه وبسایتیه به اسم سامانه نوشتاری بحران یا سامانه طعم گیلاس. این عبارت‌ها رو سرچ کنین اولین نتیجه تو گوگل که براتون میاد همین وبسایت. اینجا یه سری مشاور بحران هستن که 24 ساعته آنلاینن و میشه باشون توی مواقع بحرانی چت کرد و کمک گرفت ازشون. من خودم یه مدتی یکی از مشاورای بحران بودم اونجا. البته الان دیگه متاسفانه نمیرسم. یه سامانه کاملا غیر انتفاعی و غیر دولتیه. همه کسایی هم که اونجا کار میکنن داوطلبانه دارن کار میکنن. هیچ منفعت مالی برای کسی نداره. به نظرم لازمه هممون بدونیم همچین جایی هست و به بقیه اطرافیانمون هم اطلاع رسانی کنیم، به اونا هم بگیم به بقیه بگن. واقعا تو خیلی از موارد تو همون چند دقیقه اولی که یه نفر تصمیم میگیره خودکشی بکنه، اگه کسی باشه که باهاش حرف بزنه و تخصصش هم داشته باشه که چطوری باهاش حرف بزنه ها، این خیلی کمک میکنه که خیلی از این خودکشی‌ها اتفاق نیفتن. لینک سامانه نوشتاری بحران رو توی توضیحات پادکست میذارم. خواهش میکنم از شما که حتما به بقیه اطلاع رسانی کنید. خب دیگه بریم و ادامه داستانمون رو بشنویم. همونطوری که اول اپیزود شنیدین، ژاپنیا علاقه خاص و عجیبی به کتابای راهنما دارن. اینجا کشوریه که مردم عاشق اینن بهتون یاد بدن چطور هر کاری رو درست انجام بدین، حتی اگه اون کار غلطی باشه، کار بدی باشه. کتاب هست راجع به این که چطوری درباره جرم و جنایت تحقیق کنین. کتابم هست در مورد این که خدای نکرده گوش شیطون کر اگه خلافی جرمی جنایتی کردین گیر نیفتین. کلا کارکرد دوگانه ای دارن اینجور کتابا دیگه. هم کاراگاه میتونه بخونه که مجرمو بگیره، هم مجرم میتونه بخونه که از دست کاراگاه فرار کنه. حالا اون ژانر خاصی که توی این دنیای بی انتها ما دنبالشیم اینجا راهنماهای ناپدید شدنه. گفته بودیم تعداد آدمایی که هر سال تو ژاپن ناپدید میشن فوق‌العاده زیاده نسبت به جاهای دیگه تو دنیا. بین 80 تا 100 هزار نفر تو سال اینجا ناپدید میشن. پس حوزه یکی مشتری داره. کلی کتاب راهنما و وبسایت هست که به این آدما کمک میکنه چطوری غیب بشن. مقدار جزئیاتی که تو این راهنما هست باور نکردنیه. یه نقشه بی‌نقص بهتون میدن که مولای درزش نمیره. قدم به قدم بهتون میگن پیش نیازا چیه، از کجا شروع کنین، چطور پیش برین، چه مشکلاتی ممکنه به وجود بیاد، اگه اومد چطوری حلش کنین، بعد اینکه غیب شدین چیکار کنین. خلاصه فکر همه چیو کرده. مثلا اسم یکی از این کتابا که شاید اصلی ترینشون هم باشه اینه: با ناپدید شدن زندگی خود را دوباره بیافرینید. زیر عنوانش هم جالبه: قدم‌های لازم برای خلاص شدن از واقعیت آزاردهنده و دوباره ساختن زندگی. این کتابو آژانس کاراگاهی اوهارا ساخته. جالبه ها، یه آژانس کاراگاهی اومده خودآموز ناپدید شدن نوشته. ایده باحالیه واسه بیزینس. مثل اینه که گوشت رو بذاری جلو دهن گربه. مثل این میمونه که سیا بیاد یه کتاب راهنمای جاسوسی بنویسه بده دست کاگبه. کاراگاه واقعا آدمای مناسبی هستند که به مردم یاد بدن چطوری ناپدید بشن که کسی پیداشون نکنه، چون همه زندگیشون دنبال پیدا کردن آدمای گم شده بودن. همه زیر و بم این کارو میشناسن. این راهنماها اولش شاید شبیه شوخی به نظر برسن، ولی اصلا شوخی نیستن. خیلی با دقت نوشته شدن، با جزئیات فوق‌العاده زیاد. روشون حسابی تحقیق شده. جدول و نمودار دارن، ارجاعات به دنیای واقعی دارن، پر مثالن. باورتون نمیشه چقدر ریزکاری دارن. چقدر دقیق توضیح میدن چطوری باید ناپدید شی. این بخش درباره اینه که چطور تبدیل به یه نفر دیگه بشین. شگفت انگیزه.
اگر واقعاً می‌خواهید برای چند سال ناپدید شوید، لازم است هویت واقعی خود را پنهان کنید. از اسم جعلی استفاده کنید و جای جدید برای زندگی و کار بیابید. راحت‌ترین راه برای تحقق این اهداف به دست آوردن مدارک شناسایی اشخاص دیگر است. در ادامه روش‌های گوناگون دستیابی به سوابق عمومی افراد دیگر را به شما خواهیم آموخت و نحوه بکارگیری ماهرانه آنها را در زندگی جدیدتان شرح خواهیم داد. البته در نظر داشته باشید که همه این روش‌ها قانونی نیستند. بیایید رو راست باشیم. برای اینکه سال‌ها ناشناس زندگی کنید، باید چند تای کار خلاف انجام دهید.
بعد نویسنده میاد همه چی رو قدم به قدم توضیح میده، دقیقاً کاری که کتابای خودآموز میکنن. یه پلن آموزشی 3 هفته‌ای میده که چطوری توی هفته اول آدرس خونتون رو منتقل کنین به یه شهر دیگه، هفته دوم خیلی راحت مدارک شناسایی و کارت بیمه جدید بگیرین به اسم یه نفر دیگه، و در نهایت توی هفته سوم بهتون نشون میدن چطوری با این مدارک و اسم جدیدتون کار پیدا کنین. این کتابو یک کاراگاه خصوصی بازنشسته نوشته. رسماً داره یاد میده چطوری میشه مدارک رسمی جعل کرد یا مدرک آدم دیگه یا گیر آورد به روش غیر قانونی. البته این راهنماها در واقع باگا و سوراخ‌های سیستم ثبت احوال و بیمه سلامت ملی ژاپن رو نشون میده که میشه به خوبی ازشون تو پروسه ناپدید شدن استفاده کرد. مثلا کوسکی اسم سیستم ثبت احوال ژاپنه. اگه بخوام خیلی ساده بگم کوسکی عین شناسنامه است، اما نه از اون مدلایی که ما میشناسیم. یه پرونده است که حکومت ژاپن از همه خانواده ها داره. انقدر قدیمیه که میتونه چند صد سال برگرده عقب، نسل به نسل، دقیق بگه کی با کی ازدواج کرده، کی طلاق گرفته، کی کجا به دنیا اومده، کجا زندگی کرده و اینجور چیزا. همه تاریخ خانوادگی آدما کامل توش هست. اما یه نکته ای داره، کوسکی فقط نوشته است، یعنی مثل شناسنامه‌های ما عکس نداره. مثل مدارک شناسایی جدید و مدرن هیچ اثر انگشتی یا کد بیومتریکی توش نیست. هیچ چیز قابل ردیابی نیست که این اطلاعات رو وصل کنه به یه بدن واقعی، به یه آدم واقعی. فقط یه برگست، یه سند رسمی رو کاغذ. اگه کسی بتونه به هر دلیلی به کوسکی یه نفر دیگه دسترسی پیدا کنه، مثلا نسخه کاغذیشو بدزده یا یه کارمند دولتی فاسد پیدا کنه اون براش یه کپی از نسخه اصلی بگیره یا به هر شکل دیگه ای از مسیرهای فرعی گیرش بیاره، میتونه خودشو جای اون آدم جا بزنه. چون گفتم هیچ مدرک تصویری یا بیومتریکی واسه تطبیق وجود نداره. اگه تو اون سند نوشته فلانی متولد فلان ساله و مجرده یا متأهله، همون کافیه. سیستم ثبت احوال ژاپن سالهاست فقط با همین نوشته ها جلو رفته. پس میتونیم بگیم کوسکی مثل یه دروازه است. اگه کلیدش دستتون بیفته میتونین وارد زندگی یه آدم دیگه بشین و کم کم هویتشو بگیرین. نه اینکه کار راحتی باشه ها، ولی خب از نظر فنی ممکنه. و همین مسئله باعث شده که کوسکی با وجود قدمت و اهمیتش یه نقطه ضعف جدی هم داشته باشه. راهنمای کامل ناپدید شدن خیلی واضح به شما یاد میده چطوری به بهترین شکل از این نقطه ضعف استفاده کنید، ولی باید حواستون به چند تا نکته باشه.
شخصی را انتخاب کنید که روابط اجتماعی محدودی دارد، ازدواج نکرده است و سابقه کیفری ثبت شده ای ندارد. در ایده‌آل‌ترین حالت بهتر از آن شخص فاقد حساب بانکی بوده و تعهدات مالی نداشته باشد. غیبت طولانی مدت چنین فردی در جامعه کمتر باعث جلب توجه خواهد شد. قیمت کنونی یک کوسکی حدود $3,000 است. اگر نگران سختی و پیچیدگی جعل مدارک هویتی هستید، خریدن یک کوسکی بسیار واقع‌گرایانه تر به نظر می رسد.
یه فیلم ژاپنی هست واسه سال 2022 به اسم یک مرد، امن. فیلم خوبیه به نظرم، من دیدمش. تم اصلیش همین تغییر هویته. ادلستین هم راجبش میگه تو پادکست اصلیش. الان که این پرونده رو میشنوین توصیه میکنم حتما ببینینش، خیلی بهتون میچسبه. دیگه من اسپویل نمیکنم داستانش.
それもかなり重い罪の先生は何も分かってないんじゃないんですか。
خب تا اینجا این قسمت شنیدیم که ژاپنیا واسه هر چیزی حتی واسه ناپدید شدن یه راهنما و دستورالعمل دقیق دارن. این وسواس عجیب روی جزئیات و پایبندی به اصول فقط مخصوص دنیای زیرزمینی و یاکوزاها نیستا، این روح واقعی فرهنگ ژاپن. حالا بیاین چند لحظه از این دنیای تاریک بیایم بیرون و بریم سراغ لذت بخش‌ترین بخش این فرهنگ، جایی که اون نظم و وسواس تبدیل میشه به مزه، تبدیل میشه به طعم. تو تهران رستوران‌های ژاپنی زیاده، اما پیدا کردن جایی که به اون اصالتی که صحبتشو کردیم وفادار باشه کار سختیه. پیشنهاد من برای تجربه کردن این اصالت رستوران ژاپنی ایچیبانه. شاید براتون جالب باشه بدونین که کلمه ایچیبان تو زبان ژاپنی یعنی شماره یک، یعنی بهترین. و شاید جالبتر باشه اینم بدونین که انتخاب این اسم تصادفی نبوده، چون اینجا خبری از کپیکاری نیست. توی ایچیبان همه چیز زیر نظر مستقیم یه سرآشپز ژاپنی کنترل میشه، خانم کاواشتا. ایشون با همون دقتی که از ژاپنی‌ها انتظار داریم رو تک تک رسیپی‌ها نظارت دارن که مطمئن بشن شما همون طعمی رو توی تهران تجربه میکنید که وقتی برید وسط توکیو تجربهش میکنید. اگه دنبال یه مزه 5 ستاره هستین و میخواین ببینین وقتی ژاپنی‌ها میگن شماره 1 دقیقاً منظورشون چیه، حتما به سایتشون سر بزنین و منوی هیجان انگیزشون رو ببینین. ایچیبان 2 شعبه داره تو تهران، یکی تو فرشته، یکی تو سعادت آباد. به هر کدوم از این شعبه‌ها که نزدیک‌ترین میتونین سفارش بدین و غذای خوشمزه‌تون رو توی بسته‌بندی هیجان انگیز دم در تحویل بگیرین. البته شعبه‌های بیشتری هم در راهه که قرار فرهنگ غذای اصیل ژاپنی رو جا بندازه تو شهر. آدرس سایت و اینستاگرام ایچیبان تو توضیحات این قسمت هست. خودتون برین غذاها رو ببینین و بیشتر آشناشین باهاشون. کوسکی یکی از 6 تا چیز مهمیه که به شما کمک میکنه تبدیل به یه نفر دیگه بشین یا هویت یه آدم دیگه رو بدزدین. لیست کاملش اینه: ثبت نام محلی، کارت بیمه سلامت ملی، یه مهر رسمی که به عنوان امضای شما عمل میکنه. تو ژاپن میدونیم دیگه مفهوم امضا وجود نداره، هر کسی یه مهر شخصی رسمی داره اون امضاشه. یه گواهی تایید اصالت مهر رسمی هم میخواین علاوه بر همون مهره. آخریش هم گواهی نامه رانندگی. اگه بیشتر این مدارک رو داشته باشین میتونین یه زندگی عادی داشته باشین، خونه اجاره کنین یا حتی شغل گیر بیارین، خیلی راحته. ولی نکته خیلی عجیبش اینجاست. بجز گواهی نامه رانندگی، هیچ کدوم از اون 5 تا مدرک هویتی دیگه که گفتم عکس ندارن. یعنی عکس پرسونلی صورت شما رو هیچ کدوم اینا نیست، بجز گواهی نامه. پس اگه سن و جنسیت شما تقریبا شبیه کسی باشه که دارین هویتشو میدزدین، میتونین برین شهرداری یه شهری و اونجا به عنوان شهروند اون شهر اسمتون رو ثبت کنین. هیچ راهی هم وجود نداره شهرداری بفهمه شما اون آدمی که این مدارک دستش نیستین. گواهی نامه رانندگی هم مدرکیه که اگر هم نداشتین نداشتین. بدون گواهی نامه هم میشه زندگی کرد. پس اگه گواهی نامه نخواستین هیچ راهی وجود نداره کسی بتونه هویتتون رو با صورتتون چک کنه. با همه اینا کتاب بهتون توصیه میکنه تا یه مدتی زیاد آفتابی نشین و شغلی پیدا کنین که پوشش شما رو لو نده یا لازم نباشه مدرک شناسایی نشون بدید.
شغلی پیدا کنید که به خاطرش مجبور نباشید با مردم رو در رو شوید. به عنوان نظافتچی، کارمند خدمات سالن قمار، کارگر ساختمانی یا کارگر نیروگاه هسته‌ای کار کنید و به خاطر داشته باشید. تقریبا هرگز به خاطر دروغ گفتن در رزومه به مشکلی بر نخواهید خورد.
اینا شغلای خیلی رویایی و جذابی نیستن، ولی ناپدید شدن هم خیلی رویایی و جذاب نیست. انتخابی نیست که از روی عشق و علاقه بخواین برین سمتش. شروع کردن دوباره کار سختیه. ممکنه آزادی و امکاناتی که تو زندگی قبلیتون داشتین رو دیگه اینجا نداشته باشین. با همه اینا ولی راهنمای ناپدید شدن با یه یادداشت امیدوارکننده تموم میشه. یه سری توصیه‌ای میکنه در مورد اینکه چطور بعد ناپدید شدن هنوزم بتونین از زندگیتون لذت ببرین. این یکیش خیلی جالبه. میگه وقتی انقدر ناامید هستین که میخواین یا بمیرین یا ناپدید بشین، همیشه بهتره که ناپدید شدن رو انتخاب کنین. فرار کردن و از نو شروع کردن از مرگ و نابودی بهتره.
بسیار مهم است وقت کافی برای التیام قلب خود و همچنین پرورش یک نیروی حیاتی جدید اختصاص دهید. ما مطمئن هستیم که گذر زمان درد را درمان خواهد کرد. تا زمانی که زنده باشید، بالاخره هدفی که برای گذراندن باقی عمر با نیاز دارید را پیدا خواهید کرد.
این حرفا به آدمی که خودشو گم و گور کرده کمک میکنه امید به زندگی و تو دلش زنده نگه داره. همه معمولاً با رویای یه شروع تازه فرار میکنن، ولی وقتی سختیای بعدش میاد ممکنه ناامید شن. واسه همینه هر کتاب راهنمایی که در مورد ناپدید شدن بخونین اینجوریه که تسلیم نشین، که زندگی سخته ولی در نهایت ارزش تلاش کردن و زنده موندن رو داره. نویسنده این کتاب میدونن خیلی از آدمایی که این راهنماها رو میخونن یه گوشه گیر افتادن، فکر میکنن هیچ انتخاب دیگه‌ای براشون نمونده. و اینم میدونن که کتابای ترسناکتری از راهنمای ناپدید شدن هم هست که خیلی از آدم ها ممکنه به سمت اونا کشیده بشن. اولین راهنمای ناپدید شدن بعد یک کتاب خیلی پرفروش و خیلی جنجالی و بحث برانگیز منتشر شد به اسم راهنمای کامل خودکشی. اولین نسخه این کتاب سال 1993 منتشر شد. رو جلد آخرین ویرایشش که میشه چاپ 120م فقط یه هشدار نوشته که اگه زیر 18 سال هستین لطفاً از خریدن این کتاب خودداری کنید. این کتاب 1,200,000 نسخه فروخته و انتشاراتی که هر دوتای این کتابا رو منتشر کرده، یعنی هم راهنمای ناپدید شدن و هم راهنمای خودکشی رو، انتشارات اوتا شوپانه که اول اپیزود ازش حرف زدیم. نویسنده ی راهنمای کامل خودکشی یه فارغ التحصیل دانشگاه توکیوه به اسم واتارو تسورومی و بعد این کتاب به چنان شهرتی رسیده که تو ژاپن فقط معمولاً ستاره‌های پاپ و شخصیت‌های انیمه بهش میرسن. تو کتاب دستورالعملای فنی دقیقی داره که آدما با 10 تا روش مختلف بتونن خودشونو بکشن، مثل دار زدن و برق گرفتگی و اووردوز با مواد و خفگی و خودسوزی و اینا. به جز اینا کتاب تسورومی بهترین مکانا واسه خودکشی رو معرفی میکنه، داستان خودکشی‌های آدمای مشهور رو میگه، کلی هم کارتون و نقاشی‌های مختلف داره که همشون القا میکنن خودکشی آسون و بی‌درده و از نظر اجتماعی قابل قبوله. تسورومی بعدن کتابشو به یه استودیوی فیلمسازی هم فروخت و یه فیلم ترسناک و پر از خون و خونریزی از روش ساختن که دنباله دارم بود. الانم کلی پول میگیره، میره این ور اون ور سخنرانی میکنه و پای ثابت محفلای بین المللی فرهنگ جوانانه. یه بار به یه خبرنگار گفته بود هیچ چیز بدی در مورد خودکشی وجود نداره. ما توی ژاپن هیچ دین یا قانونی نداریم که خلاف اینو بهمون بگه. این همیشه جزء فرهنگمون بوده. ادلسین میگه اگه دنبال نسخه دست دوم این کتاب تو اینترنت بگردین، معمولاً هر دوتا راهنما رو به عنوان یه پکیج با هم پیدا میکنین، هم راهنمای ناپدید شدن و هم خودکشی رو. احتمالاً دلیلش اینه که به یه شکل خیلی پیچیده‌ای خودکشی شکل افراطی ناپدید شدنه. درسته که حتی تصور بودن همچین کتابایی فوق‌العاده ترسناک و عجیبه، ولی باید اینجا دوباره قضیه رو با فیلتر فرهنگ ژاپن نگاه کنیم. خودکشی تو ژاپن خیلی همه گیره، خیلی هم علنیه. هر سال تقریباً بالای 20,000 نفر اینجا خودکشی میکنن که البته از نظر کمی شاید بالاترین نرخ تو دنیا نباشه، ولی مثل خیلی از چیزای دیگه فرهنگ خودکشی تو ژاپن منحصر به فرده و با بقیه دنیا فرق میکنه. خودکشی تو خیلی از دینا مثل اسلام و مسیحیت گناه کبیر است، ولی تو ذهنیت ژاپنیا جایگاهش خیلی فرق میکنه. توی ژاپن از قدیم پاره کردن شکم با یه چاقوی مخصوص یه واکنش مناسب بوده واسه فرار از شرم یا احساس گناه، همون سپوکو یا هاراگیری که شنیدید حتما. جامعه شناس معروف فرانسوی امیل دورکیم یا درکهایم شاید تلفظ درست ترش باشه، تو کتاب کلاسیکش به اسم خودکشی یه تفاوت خیلی بزرگ میدید بین خودکشی توی اروپای غربی و چیزی که بهش میگه خودکشی نو دوستانه توی ژاپن. یه پیچیدگی تلخ تو این ایده رو خلبانای کامیکازه توی جنگ جهانی دوم نشون دادن. اینا اولین کسایی بودن که از بمب‌گذاری انتحاری به عنوان یه تاکتیک جنگی مدرن استفاده کردن. سه تا از بزرگترین نویسنده‌های ژاپنی بعد جنگ دوم هم همیشه ذهنشون درگیر خودکشی بود. یعنی یاسوناری کاواباتا و کنزاورو اوئه که هر دوتاشون جایزه نوبل ادبیات گرفتن و یوکیو میشیمای معروف که 3 بار نامزد جایزه نوبل شد. بین این 3 نفر کاواباتا و میشیما خودکشی کردن. میشیما خیلی کتاباش تو ایران محبوبه و تقریبا همشون ترجمه شده به فارسی. پادکست رادیو تراژدی هم یه قسمت داره راجبش. یه نکته عجیب دیگه ای که خودکشی رو به موضوع ما توی این پرونده ربط میده اینه که اینجا خیلی از کسایی که این پایان وحشتناک رو انتخاب میکنن طوری انجامش میدن که مطمئن بشن هیچ وقت پیدا نمیشن. یه پروفسور ژاپنی تو حوزه جامعه شناسی میگه خودکشی رو میشه یه راه دیگه‌ای واسه ناپدید شدن دید. میگه درگیری خانوادگی و بدهی و مشکلات امرار معاش و البته روابط عاشقانه بیشترین دلایلین که آدما به خاطرش ناپدید میشن. شاید یکم دارک باشه این حرف، ولی واقعیت اینه که یه سری از آدمایی که غیب میشن و برنمیگردن در واقع خودکشی کردن. ممکنه فکر کنید خودکشی با ناپدید شدن فرق میکنه. تو خودکشی باید حتما یه جنازه پیدا بشه. ولی بسته به این که اون آدما کجا و چطور مردن، بعضی وقتا ممکنه هیچ وقت جسدی پیدا نشه یا یکی رو پیدا کنن ولی نتونن هویتش رو تشخیص بدن. خلاصه که نمیشد درباره پدیده ناپدید شدن تو ژاپن حرف بزنیم و درباره خودکشی چیزی نگیم. بر اساس چیزی که همین راهنماها بهمون میگن، همین کتابای راهنما، خودکشی تازه بعضی وقتا میتونه منطقی به نظر بیاد. چطوریشو الان میگم بهتون. خودکشی اینجا میتونه یه تصمیم مالی باشه، میتونه بدهیاتونو پرداخت کنه یا عزیزاتونو از ورشکستگی نجات بده. واسه همین بعضی وقتا مردم تو ژاپن خودشونو میکشن چون تهش یه پولی گیرشون میاد، گیر وارثشون میاد. البته اگه کسی بیمه عمر بخره و یه مدتی ازش بگذره، بین 1 تا 3 سال مثلا، بستگی داره به شرکت بیمه، تو این حالت خودکشی هم میتونه باعث بشه که بیمه پول بده. اون پولم میرسه به کسی که متوفا تو بیمه نامش اسمشو نوشته. بعد از جنگ جهانی دوم تو ژاپن یه قانونی بود که توی بیمه ها یه چیزی داشتن به اسم دوره استثناء برای خودکشی. یعنی اگه طرف تو اون مدت خودکشی میکرد بیمه پول نمیداد. اون موقع یه سال بود این دوره. قرار بود جلوی خودکشی واسه پولو بگیره این قانون، ولی در عمل فقط یه مقدار عقبش مینداخت. آمار خودکشی تو آدمایی که بیمه عمر داشتن دقیقاً تو ماه 13 یهو رفت بالا. بعد شرکت‌های بیمه گفتن خب باشه بذاریمش 2 سال. دوباره همون داستان تکرار شد، چون این بار تو ماه 25 یه های آمار خودکشی کشید بالا. از اون برم جدیدن این پاپ کالچر و چترومای اینترنتی مخصوص خودکشی مخصوصا بین جوونا اوضاع رو بدتر کردن. حتی این اواخر یه پدیده‌ای باب شده تو ژاپن که گروهی خودکشی میکنن. یه سری سایت و وبلاگ هست، آدما میرن پیام میذارن اونجا دنبال پایه خودکشی میگردن. بعد چند نفر همو پیدا میکنن، قرار میذارن میرن توی ماشینی یا یه خونه ای جایی، در و پنجره ها رو کیپ میکنن قشنگ، قرص خواب میخورن، چند تا منقل زغال هم روشن میکنن که اکسیژن فضا رو کاملا بگیره و باعث بشه که اینا تو خواب بمیرن. ولی خب خیلی قبلتر از اینترنت کتابایی مثل همین راهنمای کامل خودکشی بودن که بنزین رو آتیش می‌ریختن. خیلی از مردم هم البته عصبانی بودن، میگفتن اینجور کتابا آدم‌ها رو تشویق میکنه خودشونو بکشن. ادلسین خودش این کتاب راهنمای خودکشی رو کامل خونده، میگه واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. چند صفحه اولش فقط از سختی‌ها و فشار زندگی تو ژاپن میگه، از رقابت کاری وحشتناک و فرسودگی و خستگی از زندگی و اینا، تا اینکه تو صفحه 7 رو درواسی و میذاره کنار و حرف اصلیشو میزنه.
هیچ معنای خاصی در زنده بودن وجود ندارد. شاید ما واقعا زنده نیستیم، بلکه صرفا زنده نگه داشته شده ایم. بنابراین مسئله تنها اندوه عمیق فرد نیست، یا این باور که چنین عملی هرگز نباید دوباره رخ دهد. وقتی سخن از رها کردن زندگی در نقطه مناسب به میان می آید، خودکشی در حقیقت کنشی مثبت است.
این کتاب واقعا همه چیو درباره خودکشی تو ژاپن عوض کرد، هم از نظر فکری و استعاری، هم تو دنیای واقعی. یه کار دیگه ای که کرد باعث شد جاهایی که به عنوان بهترین مقصد خودکشی معرفی شده بودن تو کتاب خیلی معروف تر بشن. شاید اسم یکی از این جاها به گوشتون خورده باشه، جنگل آوکیگاهارا.
It is a beautiful forest that's had a terrible secret in Japan for generations, but now the tragic issue of suicide has put this place out in the open. And this eyewitness news exclusive, my business.
آوکیگاهارا یه جنگل خیلی قشنگ و البته اسرارآمیز پایین کوه فوجی. اینجا معروفه به جنگل خودکشی. اولین بار تو دهه 60 میلادی یه نویسنده‌ای به اسم سیئیچو ماتسوموتو یه رمان معروف نوشت به اسم دریای سیاه درختان. اونجا راجع به این جنگل صحبت کرد. از همون موقع که اسمش افتاد سر زبونا. بعد تسورومی تو اون کتاب راهنمای کامل خودکشی گفت آوکیگاهارا بهترین و ایدئال ترین مکان واسه مردن. از اون به بعد دیگه اسمش افسانه ای شد. این جنگل یه سکوت عجیبی داره، چون درختاش انقدر تو هم و فشرده رشد کردن که جلوی بادو میگیرن. از اون طرف حیوان و پرنده هم خیلی کمه اونجا. دریای درختان جنگل خیلی بزرگی هم هست، حدود 36 کیلومتر مربعه. سر همین ممکنه جنازه ها تا چندین ماه پیدا نشن. توریستایی که میرن اونجا از جسدا عکس میندازن و دنبال وسایلی میگردن که از مرده ها مونده. کنار خیلی از این جسدا هم کتاب راهنمای کامل خودکشی هست. خیلی از این آدما نه کارت شناسایی دارن، نه کیف پول، نه هیچ نشونه دیگه‌ای که بشه فهمید کی بودن. هویتشون هیچ وقت معلوم نمیشه. احتمالاً به خاطر چیزایی که از راهنمای کامل خودکشی یاد گرفتن. اما اما واسه اونایی که سختشونه برن یه جنگل دور افتاده خودکشی کنن، راه‌های ساده‌تری هم هست. میرن یه هتل نزدیک خونه‌شون این کارو میکنن، چون میتونن کاملا ناشناس بمونن. برعکس خیلی از کشورهای دنیا که حتما باید کارت شناسایی بدین که بهتون اتاق بدن، ولی تو ژاپن اینجوری نیست. ژاپنیا اگه بخوان میتونن با اسم فیک هم اتاق بگیرن. واسه ژاپنیا تنها چیزی که هتل میخواد اینه که پولو پرداخت کنن اول، بعد یه شماره تماس و یه اسم میگیرن ازشون و تمام. ولی خارجی‌ها باید حتما ویزا یا پاسپورتشون رو نشون بدن. این سیستم هتل‌ها رو تبدیل می‌کنه به یه مقصد جذاب واسه کسایی که برنامه خودکشی دارن. ولی واسه هتل‌دارا خیلی دردسر درست می‌کنه. یه مدیر هتل به اسم خانم کائوری تاکاهاچی که سالهاست تو این کاره، از این خودکشی‌ها زیاد دیده تو هتلش. راهنمای کامل خودکشی رو هم می‌شناسه. البته خوشحاله که اسم هتلش تو این کتاب نیومده.
بیشتر مردم میرن هتلایی که تو ساختمونای بلندن، مثلا اونایی که 30 طبقه‌ن، از اون ارتفاع میشه پرید پایین و مرد. تو اون هتل‌ها این اتفاق زیاد میفته، ولی هتل ما انقدر بلند نیست. ممکنه حتی اگه بپریم زنده بمونی.
ولی اگه مردم نتونن هتلی پیدا کنن که ازش بپرن، با همون چیزی که دارن میسازن.
تو اتاق زیاد اتفاق میفته، مثلا تو وان همون.
تاکاهاشی انقدر تجربه داره که میتونه علائم هشدار دهنده رو تو ظاهر و رفتار مشتری ها ببینه.
مردک شناسایی ندارن، هیچ ساک و چمدونی هم همراهشون نیست، حتی یه دست لباس نیوردن با خودشون، دست خالی میان. کیف پول هم ندارن، از جیبشون پول نقد در میارن، چش تو چش نمیشن، دیالوگ برقرار نمی کنن. آدرساشون علکیه، اسماشون هم واقعی نیست، حتی آدرس و شماره تلفنشون هم نمی‌نویسن، به جای اسمشون خط خطی های بی‌معنی می‌کشن.
البته فقط کارمندای هتل نیستن که درگیر خودکشی‌ان، نگهبانای مترو و ایستگاه قطار هم هستن، پارکبانا هم هستن. اینا دیگه کم کم می‌فهمن کیا احتمال خودکشیشون بیشتره.
فکر میکنم تعداد مردا خیلی بیشتره، معمولا بین 30 تا 50 ساله‌ها باز بیشترن. شاید از شرکتشون اخراج شدن، شاید از خانواده هاشون جدا شدن یا طلاق گرفتن، شاید غمگینن، مریضن، تنهان، فقط میخوام بمیرن.
تا سال 1998 آمار سالانه خودکشی تو ژاپن بین 20,000 تا 25,000 نفر بود، ولی اون سال یک مرتبه عددش رسید بالای 30,000 نفر. خیلی‌ها میگن به خاطر رکود اقتصادی و ترکیدن حباب بورس و مسکن ژاپن تو دهه 90، کلی از مردای میانسال بیکار شدن و موقع سر همین خودکشی کرد. تو این چند سال البته یه مقداری دوباره آمار اومده پایین، ولی هنوز خیلی بیشتر از نرمال جهانیه. تقریبا روزی نیست که یه قطاری یه جایی توی توکیو به خاطر چیزی که بهش میگن جینشین جیکو تأخیر نداشته باشه. اصطلاح جینشین جیکو یعنی حادثه انسانی. هر وقت یه نفر خودشو میندازه جلوی قطار، بلندگوهای ایستگاه اعلام میکنن جینشین جیکو اتفاق افتاده و قطار با تأخیر میرسه. آمار رسمی و دقیقی نداریم، ولی احتمال میدن از 80,000 نفری که گزارش میشه گم شدن هر سال، حدود 3,000 نفرشون خودکشی کردن. اینا بر اساس جسدایی که پیدا شدن، احتمالاً کلی مورد دیگه هم هست که اصلا کسی پیداشون نکرد. دولت ژاپن حتی یه دسته‌بندی خاص داره واسه کسایی که تو سفر میمیرن و شناسایی نمیشن. اسم ژاپنیشون طولانیه، ولی ادلستین میگه بیاین بهشون بگیم The Traveling Dead. معنیش میشه مردگان مسافر، ولی اگه بخوایم ادبی‌تر و قشنگ‌تر برخورد کنیم با این اصطلاح، میتونیم بگیم کاروان مردگان. کاروان مردگان کسایین که با هیچکی در ارتباط نیستن. هیچ فامیل و دوست و آشنایی ندارن، هیچکی زنگ نمیزنه ازشون خبر بگیره، چه برسه به اینکه بیاد جنازه‌شون رو تحویل بگیره. قانونی که میگه چطوری دولت باید به این جسدا رسیدگی کنه خیلی خیلی قدیمیه. برمیگرده به سال 1899، بالای 120 سال پیش. دولت محلی یا استانداری بگیم بهتره، جنازه اینا رو میسوزونه، خاکسترشون رو یه مدت نگه میداره ببینه کسی از خانواده‌شون پیدا میشه یا نه. هر سال بالای 30,000 نفر تو ژاپن میمیرن بدون اینکه کسی بیاد اجسادشون رو تحویل بگیره. این از آمار سالانه خودکشی هم بالاتره. حالا از این 30,000 تا مورد، حدود 1,000 تاشون هیچ وقت شناسایی نمیشن. همه اینا رو گفتیم که برسیم به اینجا. کتاب راهنمای ناپدید شدن تو یکی از فصلاش راجع به موضوع مهمی حرف میزنه. حتی اگه واقعا قرار نیست خودتو بکشی، تظاهر به این که خودتو کشتی میتونه یه استراتژی خوب باشه. بهتون میگه چیکار کنین که همه مطمئن بشن مردین، به خصوص دولت. آموزش میده چیکار کنین دولت گواهی فوت رسمی و قانونی براتون صادر کنه. وقتی رسما مرده باشین، شروع یه زندگی جدید خیلی راحت تره. تو صفحه 65 کتاب شما این پاراگراف عجیبو پیدا میکنین که چیزای زیادی در مورد اهمیت کفش توی صحنه سازی لحظه مرگ بهتون یاد میده.
نکته کلیدی برای یک ناپدید شدن موفق. در صورتی که یک یادداشت خودکشی و یک جفت کفش در یکی از مکانهایی که به عنوان مقصد خودکشی شهرت دارند از خود به جا بگذارید و ناپدید شوید، دادگاه خانواده احتمالاً یک سال بعد بنا به درخواست بازماندگان شما را گم شده و مرده فرض خواهد کرد.
هیچ ژاپنی نیست که با کفش وارد خونه بشه. در مورد زندگی بعد از مرگ هم همین رسمو دارن. کفشاشونو قبل مرگ در میارن چون نمیخوان کثیفیو با خودشون ببرن اون دنیا. پس اگه یه روزی یه جفت کفش تمیز دیدین که مرتب رو لبه پشت بوم یا کنار ریل قطار ردیف شدن، این میتونه نشونه یه پایان غم انگیز باشه. یا شایدم فقط دارن گذشتهشون رو پشت سر میذارن و وارد یه زندگی جدید میشن. البته یه زندگی جدید تو همین دنیا. یه نکته دیگه ای هم اینجا هست. یه نکته خیلی تاریک و ترسناک. این امکان وجود داره که خیلی از خودکشی ها تو ژاپن اصلا خودکشی نباشن، قتل باشن. سال 2013 پلیس ملی ژاپن لیست 45 تا پرونده قتل رو منتشر کرد که اول خودکشی تشخیصشون داده بودن. یه دونشون مربوط به یه پرونده‌ای بود که 1980 به عنوان خودکشی بستنش، ولی سال 2000 خود قاتل اعتراف کرد طرفو کشته. ولی چون مهلت قانونی پرونده تموم شده بود، مشمول مرور زمان شده بود پرونده، پلیس دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه. تو ژاپن مجرما خوب میدونن چقدر راحت میشه صحنه‌سازی کرد و یه قتل و عین خودکشی نشون داد. وقتی پول بیمه ی عمر کسی که خودکشی کنه رو میدن، انگیزه واسه کشتن یه نفر و صحنه سازیش به شکل خودکشی هم به وجود میاد دیگه، طبیعیه. تو آگوست 2000 یه افسر ارتش ژاپن خفه شد. خودشو از سقف حلق‌آویز کرده بود با طناب. پلیس تو اون پرونده نتونست بفهمه طرف اول خفه کرده بودن بعد از سقف آویزون شده بود. سر همین شرکت بیمه $1,000,000 پول بیمه ی عمر پرداخت کرد، اونم به قاتلش. از این داستانا زیاد هست دیگه، همشو نمیگم، ولی اینم جالبه. نوامبر 2022 یه زن 48 ساله‌ای رو به جرم کشتن پدر و برادرش گرفتن. با اووردوز انسولین باباشو کشته بود، داداشش هم طوری صحنه‌سازی کرده بود قتلشو انگار با مونوکسید کربن خودکشی کرده. صحبت از قتل خانوادگی شد، اینم بدونین به نقل از ادلستین که بالای 50% قتلا تو ژاپن قتلای خانوادگیه، بین اعضای خانواده اتفاق میفته. ادلسین میگه این منو یاد یه چیز وحشتناکی میندازه که تو یکی از این کتابای راهنمای جنایت خوندم. ظاهرا بهترین راه واسه کشتن پدر شوهر و مادر شوهر پیرتون یا پدر زن و مادر زن پیرتون فرقی نمیکنه، اینه که منتظر جشنای سنتی سال نو بمونید. بعد وقتی هیچ کس اون دورو بر نیست، کیکای برنجی چسبناک موچی رو تو حلقشون فرو کنین تا خفه بشن و بمیرن. البته بعد این که براشون بیمه ی عمر گرفتی. این راهنماها صرفاً یه سری محتوای عجیب غریب نیستن. نمیشه اینجوری فکر کنیم این کتابا رو فقط واسه جلب توجه و جنجال سازی و ادابازی چاپ میکنن. مثل رمانای جنایی و داستانای ترو کرایم و پادکست‌های خشنی که واسه سرگرمی تولید میشن نیستن. اینا تو دنیای واقعی تأثیر واقعی دارن. تأثیرشون هم متأسفانه تأثیر مثبتی نیست. تو ژاپن وقتی آدما ناپدید میشن، معمولاً یه ردپایی، یه اثری از این راهنماها میشه پیدا کرد. روز 10 مارس 2014 تو شهر اوزاکا که نزدیکای توکیو، یه اتفاق وحشتناک افتاد. یه دختر دانش آموز 13 ساله برنگشت خونشون و ناپدید شد. یه یادداشت دستنویس ازش پیدا کردن که نوشته بود:
لطفاً دنبالم نگردین. میخوام یه مدت از مدرسه و خانواده دور باشم.
9 روز بعد یه نامه دیگه اومد که بازم دختره با خط خودش نوشته بود. منتها این یکی از یه شهر دیگه پست شده بود.
تو اینترنت با یه نفر آشنا شدم. ما با همیم. حالم خوبه. دنبالم نگردین. برمیگردم.
همین. تاریخ و امضا هم داشت. این داستان به نظرتون آشنا نمیاد؟ این دقیقاً همون یادداشتیه که تو قسمت اول سایتاسان بهمون گفت که وقتی میخوایم غیب بشیم حتما قبل رفتنمون بنویسیمش و بذاریمش یه جایی که راحت دیده بشه. سایتاسان همون خانومی بود که یونیگا داشت، شرکت جابجایی شبانه. آدم‌ها تو ژاپن میتونن بگن میخوان ناپدید شن و بخوان کسی کاری به کارشون نداشته باشه. راهنماهای ناپدید شدن دقیقاً آموزش میدن چطوری یه دونه از این متن‌ها بنویسیم. چیزی که اون دختر دانش آموز گم شده واسه خانواده‌اش نوشته بود دقیقاً عین جمله‌های کتاب بود. پلیس ولی اون موقع هیچ کتاب راهنمایی تو وسایلش پیدا نکرد. همین دوتا نامه باعث شد احتمال بدن دختر خودش نقشه کشیده فرار کنه. شاید اصلا برگرده به همین زودی‌ها. ولی خبری ازش نشد. چند وقت بعد ناپدید شدنش پلیس خانواده‌اش 8000 تا آگهی پخش کردن تو شهر که هر کی هر اطلاعاتی از این دختر گم شده داره بیاد بگه، ولی بازم خبری نشد. بابای فکر میکرد دیگه پلیس نمیخواد تحقیقاتو ادامه بده و داره پرونده رو میبنده. دو سال و چند هفته گذشت تا اینکه روز 27 مارچ 2016 دختره پیدا شد.
یک مرد 23 ساله به جرم دزدیدن یک دختر دانش آموز در استان سایتاما بازداشت شد. این مرد احتمالاً دختر دانش آموز را از زمانی که دزدیده برای حدود 2 سال در آپارتمانش در شهر چیبا زندانی کرده بود. مرد که اقدام به خودکشی کرده ولی موفق نشده در حال حاضر تحت درمان است. مظنون 5 روز پیش از دانشگاه چیبا فارغ التحصیل شده بود.
بله، اون دختر رو یه دانشجوی دانشگاه شیبا دزدیده بود و بیشتر از 2 سال زندونیش کرده بود. یه روز که مرده از خونه رفته بود بیرون یادش رفته بود درو قفل کنه. سر همین دختره تونست فرار کنه، یواشکی بره نزدیکترین ایستگاه قطار از اونجا به مامانش زنگ بزنه. وقتی آدم رو با فهمید دختر فرار کرده خودکشی کرد. با یه کاتر گلوی خودشو برید ولی کارشو خوب انجام نداد و زنده موند. وقتی پلیس رسید همه جا پر خون شده بود. بعد که پلیس خونه‌شو گشت چند تا کتاب راهنمای ناپدید شدن تو وسایلش پیدا کردن. دختره که الان 15 سالش بود به پلیس گفت روزی که طرف دزدیدتش مجبورش کرده یه یادداشت واسه پدر مادرش بنویسه بذاره تو وسایلش. یه هفته بعدم مجبورش کرده نامه دومو بنویسه. بعد آدم رو با اون نامه رو از یه شهر دیگه پست کرده که پلیسو گول بزنه. الگویی که این آدم رو با استفاده کرده بود دقیقاً تو صفحه 191 راهنمای کامل ناپدید شدن انتشارات اوتاشوپان اومده. البته این تنها پرونده ای نیست که موجبش از یک کتاب راهنما واسه انجام یه جنایت بی‌نقص استفاده کرده. تو یکی از جنجالی ترین قتلای بین المللی که توی ژاپن اتفاق افتاده هم همین الگو رو می‌بینیم. پرونده ای که احتمالاً به گوشتون خورده، پرونده قتل لوسی بلکمن که ماجراشو کامل علی بندری تو سریال لوسی تعریف کرده. ادلسین اون موقع تو توکیو خبرنگار بود و خودش هم این پرونده رو پوشش می‌داد. اوایل آگوست 2000 یه نامه به انگلیسی اومد واسه پلیس توکیو که ظاهراً از طرف لوسی بود. نوشته بود دارم کاریو که دوست دارم انجام میدم، پس لطفاً تنهام بذارید. ادلسین میگه اون موقع کاراگاه ژاپنی نامه رو نشونش داده و غیر رسمی ازش مشورت خواسته. میگه بهش گفتم واسه من که تابلو نامه رو یه آدم انگلیسی زبان ننوشته. فوریه یه سال بعد جسد لوسی رو پیدا کردن. جسد تیکه تیکه شده شو دیگه میدونید. یه مردی به اسم جوجی اوبارا یا یوجی اوبارا رو هم دستگیر کردن. وقتی پلیس خونه ی اوبارا رو گشت یه عالمه چیزای عجیب پیدا کرد. بینشون چند تا کتاب راهنما هم بود. از جمله راهنمای کامل خودکشی، راهنمای کامل ناپدید شدن و راهنمای جنایت. معلوم بود که لوسی هیچ وقت همچین نامه‌ای ننوشته بود. احتمالاً اوبارا نوشته بودتش. میبینین دیگه خطر کتابای راهنما این شکلیه. اینا به مردم یاد میدن چطور گم شده بمونن تا پلیس دنبالشون نکنه. این یعنی کلی اطلاعات مفید میدن به آدما و قاتلا که میشه ازش واسه انجام جنایتای بی‌نقص سوء استفاده کرد. این کتابا حتی بهتون یاد میدن چطور نذارین پلیس اصلا پرونده‌ای براتون باز کنه. دقیقاً میگن چی بنویسین؟ باید حتماً بگین دارین خودتون انتخاب میکنین که ناپدید بشین. 3 تا چیز هست که حتماً باید بنویسین و 2 تا کار که حتماً باید انجام بدین.
مشخص کنید که با اراده خودتان ناپدید می شوید. تأکید کنید قصد خودکشی ندارید و برمی گردید. حتماً تاریخ و اسمتان را در انتهای نامه بنویسید. یادداشت شما باید دست نویس باشد. از متن تایپ شده استفاده نکنید چون شک برانگیز خواهد بود. و در نهایت یادداشت را جایی قرار دهید که به راحتی دیده شود.
اگه درست برنامه ریزی کنین و یه همدستم داشته باشین میشه پول گندهی به جیب زد. این بخش از کتاب راهنمای جنایت رو بشنوین.
کاری که مشخصاً باید انجام دهید این است که خود را با یک مبلغ بسیار بالا بیمه عمر کنید و اسم همدستتان را به عنوان ذی‌نفع کنید. ایده‌آل این است که با همدستتان ازدواج کرده باشید. برای 7 سال ناپدید می شوید و مرده اظهار خواهید شد.
7 سال زمان زیادی البته. اگه صبرتون کمه یه راهی هست که این پروسه رو میشه سریع تر کرد. مثلا اگه خیلی مرموز ناپدید بشین، لکه های خون از خودتون بذارین تو صحنه یا یه یادداشتی که واضح نشون بده خودکشی کردین، احتمالش هست به عنوان گمشده خاص در نظرتون بگیرن. اگه این اتفاق بیفته خیلی خوش به حالتون میشه، چون همدستتون میتونه یه سال بعد گواهی فوتتون رو بگیره و پول بیمه عمر رو بزنه به جیب. بعدش هم شما سهمتون رو ازش بگیرین. البته اگه قبلش نکشتتون و همه پول واسه خودش بر نداره. من تو این چند مدتی که راجع به ژاپن خوندم واسه اپیزودای این پرونده ها، یه کوچولو راجع به ژاپنیا و فرهنگشون یاد گرفتم. خیلی کم. یکی از چیزای جالبی که فهمیدم ولی اینه که ژاپنیا رابطه عمیقی با اشیای قدیمی دارن. مثلا یه ظرف معمولی رو در نظر بگیرین که چندین سال نسل به نسل کنار آدما بوده. این ظرف به مرور یه لایه معنایی به خودش میگیره. چطوری بگم، یه هویتی پیدا میکنه که فقط به خاطر تزیینات زیادش نیست، بلکه با سکوت و استمرار شکل گرفته. واسه همینه که ظرفای قدیمی ژاپنی، چه ساده باشن چه نقاشی شده، فقط اثر هنری نیستن، تبدیل میشن به یه بخشی از تاریخ زندگی روزمره. حتما میدونین بین همه هنرهای دستساز ژاپنی، سرامیک سازی یه چیز دیگه است. یه سنتیه که همیشه از قدیم تا امروز ادامه داشته. فرما و تکنیکا و لعابایی که اینجا میبینیم البته که نتیجه مهارت و نگاه هنرمندانه استادکارا بوده، ولی در نهایت اون گذشت زمان و تجربه استفاده و مراقبتی که ازش شده تو سالهای بعدی، ایناست که شخصیت ظرف و کامل میکنه. حالا اگه شما دوست دارین این اتفاق تاریخی رو بیارین تو خونتون، اگه دوست دارین چیزی داشته باشین که در کنار زیبایی این همه داستان پشتش باشه، من هانامی رو بهتون معرفی میکنم. کسب و کاری که بین این دوتا نگاهی که ازش حرف زدیم قرار میگیره، احترام به زیبایی شناسی دقیق و آروم ژاپنی و ارزش گذاری رو حافظه تاریخی اشیا. تو فروشگاه هانامی ظرفای آنتیک و دستساز ژاپنی با دقت انتخاب میشن و از ژاپن میرسن ایران که بیان تو خونه های شما. اشیایی که فقط کالا نیستن، یادبودایی هستن که باید با احترام نگهداری بشن. هر ظرفی که تو هانامی پیدا کنین یه تیکه‌ای از فرهنگ و تاریخ ژاپن رو همراه خودش داره، تیکه‌ای که میتونه امروز یه بخشی از خونه شما باشه. راه‌های ارتباطی با فروشگاه هانامی توی توضیحات این قسمت هست. به نظر خیلی ها، از جمله خود جیک ادلستین، این راهنماها و نویسنده‌هاشون از خیلی جهت و هم دست مجرمان. خیلی از این راهنماها عملاً دارن آموزش میدن چطوری به خودتون یا بقیه آسیب بزنین یا کلاهبرداری کنین و قصر در بیارین. چند باری پلیس سعی کرد رئیس انتشارات و نویسنده کتاب راهنمای خودکشی رو ببره دادگاه به جرم معاونت در قتل و خودکشی. البته دادستانا موافقت نکردن و کار به جایی نرسید، ولی از لحاظ اجتماعی واکنش‌ها و انتقادهای خیلی زیادی به وجود اومد، در حدی که بعضی از دستاندرکاران چاپ این راهنماها از ترس جونشون مجبور شدن به همین کتابا اقتدا کنن و خودشونو گم و گور کنن. مثلا یکیشون رئیس انتشارات اوتا شوپان بود که اول اپیزودی اشاره بهش کردی. ادلسین میگه بالای 20 سال دنبال این آدم گشته ازش مصاحبه بگیره. آخر سر تو سنگاپور پیداش کرده و باش حتی قرارم گذاشته رفته حرف زده. ماجراشو تو همین پادکست اواپوریتد تعریف میکنه، ولی چون رئیس انتشارات با این شرط باش حرف زده که هیچ چیزی از حرفاش منتشر نشه، دیگه چیز جذابی نداشت واسه ما. فقط تعریف میکرد چطوری پیداش کرده و کجا باش حرف زده و اینا. سر همین دیگه من اون قسمتا رو درآوردم. در همین حد برامون جالبه که کاراگاه بازیای ادلستین واسه پیدا کردن حسابدار گم شدهش، یعنی جناب موریموتو، یه ایده تو ذهنش به وجود آورد که تو ادامه داستانمون و تو ادامه این پرونده نقش مهمی قراره داشته باشه. یادتونه یه جا گفتم خیلی از این کتابا رو یا کاراگاه‌های بازنشسته نوشتن یا آژانس‌های کاراگاهی؟ پس اگه کاراگاه‌ها میتونن به ما یاد بدن چطور ناپدید بشیم، اینم میتونن بهمون یاد بدن که چطور آدمایی که ناپدید شدن رو پیدا کنیم. سر همین جیک ادلستین، راوی داستان ما، تصمیم میگیره بره توی آکادمی آموزش کاراگاه خصوصی ثبت نام کنه و ببینه چه راهایی هست که میشه رد آدمای گم شده رو زد و پیداشون کرد. تو قسمت اول این پرونده گفتیم کارگاه‌های خصوصی از قدیم تو ژاپن خیلی زیاد بودن. خانواده‌هایی که میخوان دخترشون رو شوهر بدن مثلا خیلی از این کارگاه‌ها استخدام میکنن. یادتون باشه اونجا دوست امنیتیمون آقای استیو میگفت اصلا خانواده نامزده موریموتو همین حسابدار گم شدمون احتمالاً کارگاه خصوصی گرفتن و اونجوری فهمیدن که موریموتو اصلا اون آدمی که ادعا میکنه نیست. ژاپن در کل پر از آژانس‌های کارآگاهی. فقط هم به خاطر تحقیق راجع به داماد آینده نیست که مردم میرن سراغ اینا. پرونده‌هایی که کارآگاه‌های خصوصی قبول می‌کنن خیلی متنوعه. از خیانت و تعقیب کردن و چک کردن سابقه و سوء رفتار بگیرین تا تحقیقات شرکتی و تصادف‌ها و تحت نظر گرفتن و هر موضوع دیگه‌ای که شما توش نیاز داشته باشین، یه سری اطلاعاتی راجع به یه شخصی پیدا کنین. یکی از این آژانس‌هایی که جز بزرگترین و مشهورتریناشون هم هست تو ژاپن اسمش مدرسه کارآگاهی ساکورا ساچیکوه. اینجا همونطوری که از اسمش معلومه به جز کار عملی کارآگاهی یه بخش آکادمیک هم دارن. شما اگه به کارآگاه شدن علاقه داشته باشین میتونین برین اونجا تو دوره‌هاشون شرکت کنین و گواهینامه‌شو بگیرین. کاری که ادستین هم تصمیم گرفت انجامش بده و از خود حرفه‌ای ها یاد بگیره چطوری رد آدما رو بزنه. اینطوری هم ایده میگرفت چطوری دنبال موریموتو بگرده، هم واسه شغل و داستان و سوژه‌ای که بعداً میخواست بره سراغشون خوب بود. به نظرم کلا واسه روزنامه‌نگارا دوره خوبیه چون خیلی وقتا کارشون شبیه کارآگاه هاست. آژانس ساکورا ساچیکو معروف به حل کردن پرونده‌هایی که هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه حلشون کنه، مخصوصاً پرونده آدمای گم شده. ساکورا ساچیکو اسم یه خانم کارآگاهیه که تو ویدئوهای تبلیغاتی آژانس به شکل یه زن میانسال شیک و پیک نشون داده میشه که یه کت صورتی جیغه پولک دوزی شده هم تنش. یه لحظه داره میرقصه، لحظه بعدش کمین کرده پشت یه زوجی که دارن به پارتنراشون خیانت میکنن، روحشون هم خبر نداره تحت نظرن.
ساکورا ساچیکو وجود خارجی نداره، اون فقط یه شخصیتیه که برای برندمون ساختیم.
ایشون کارآگاه یامادا هستن، مؤسس و مدیر آژانس کارآگاهی ساکورا ساچیکو. برخلاف خانم ساچیکو، آقای یامادا وجود خارجی داره. یه مرد خوشتیپ 50 و خورده‌ای ساله است، کت شلوار شیک راه راه میپوشه و کارآگاه‌های خصوصی که توی آژانسش کار میکنن جز بهترینای این کاره. پلیسا و ارتشیای سابق و کارآگاه‌های با تجربه و کارکشته. حالا ادلسین داره آماده میشه که راه اینا رو ادامه بده.
من میخواستم یه شرکتی بسازم که زنها بهش اعتماد کنن. نمیخواستم یه اسم معمولی مثل آژانس کارآگاهی یامادا روش بذارم. به جاش یه اسم زنونه انتخاب کردم. آژانس کارآگاهی ساکورا ساچیکو. بعد از یکی از آشناهام که یه بازیگر و گوینده حرفه‌ای هم بود، خواستم بیاد نقش این شخصیت رو بازی کنه.
بازاریابی هوشمندانه ایه، چون بیشتر از نصف مشتریایی که توی ژاپن سراغ آژانس‌های کارآگاهی میرن زنن. الان یامادا بیشتر از 10 ساله که مدیر عامل ساکورا ساچیکوئه و از اون موقع دیگه خودش کار میدانی نکرده، ولی یه کهنه کار واقعیه تو این صنعت. یه رویکرد خیلی ساده و غافلگیر کننده ای هم داره واسه اداره ی آژانس کارآگاهیش.
هر آدمی حق داره خوشحال باشه. به نظرم کارآگاه ها نقش مهمی تو محافظت از آدم هایی دارن که نزدیک این حق رو از دست بدن. کارآگاه ها میتونن با رسیدن به حقیقت خوشحالی رو به مشتریاشون برگردونن.
یه تیکه از شعر آهنگ تبلیغاتی شرکت که پیشتر شنیدینش میگه حقیقت هرچی که هست، من فقط میخوام حقیقت رو بدونم. یامادا هم آژانس کارآگاهیشو رو همین فلسفه میچرخونه، اینکه وظیفه یک کارآگاه رسیدن به حقیقت. وقتی پای آدمای گم شده وسط باشه، برای رسیدن به حقیقت باید اول فهمید طرف چطوری غیبش زده و چرا. ادستین میگه البته من فقط واسه پیدا کردن موریموتو نیومده بودم مدرسه کارآگاهی. میخواستم اینم بفهمم که اصولا تو ژاپن چه جور آدمایی گم و گور میشن و آمار و ارقام این آدما چطوریه. سر همین موضوعات یه مصاحبه مفصلی هم با کارآگاه یامادا انجام میده که در ادامه یه بخشایشو میشنویم. تو این صحبت ها معلوم شد بزرگترین گروه آدمای گم شده کسایی هن که میشه بهشون گفت فراری. همونایی که موضوع این پادکستمون بودن و هستن و در موردشون حرف زدیم و میزنیم. آدمایی که عمدن غیب میشن. گروه بزرگ بعدی آدمای معمولا مسنین که زوال عقل یا آلزایمر دارن و اتفاقی گم میشن. از اون 80,000 نفری که گفتیم هر سال گم میشن، بیشتر از 10,000 نفرشون دمانس دارن. خب ادلستین میگه بجز این دوتا دسته، یعنی کسایی که فرارین و کسایی که بیماری های آلزایمر یا زوال عقل دارن، یه دسته دیگه هم هستن تو ژاپن که از نظر تعدادی کمتره تعدادشون، ولی خیلی ترسناکتره ماجرای اینا. اونایی که پای جرم و جنایت تو ناپدید شدنشون میاد وسط، که راجع بهشون یه مقداری حرف زدیم تا اینجا. در کل حدود 30-40% پرونده‌هایی که ساکورا ساچیکو قبول می‌کنه آدمای گم شدن. ادلسین میگه دوره آموزشیش اینجا 3 روز طول کشید و به زبون کانجی برگزار می‌شد که سخت‌ترین سیستم نوشتاریه بین 3 تا سیستم نوشتاری که توی ژاپن هست. البته تو قسمت دوم شنیدین تو قسمت قبل که زبون ژاپنی ادلسین فوله و مشکلی نداشت با این قضیه. یکی از موضوعات مهمی که تو این دوره راجبش حرف زده میشه سه فرمان کاراگاهیه. 3 تا اصل مهم دارن در واقع.
اول از همه ما به کاراگاه های تازه کار یاد میدیم که نباید با روش های غیرقانونی تحقیق کنن و اطلاعات جمع کنن. ما ایش وقت نباید آدم ها رو بترسونیم تا حرف بزنن. مثلا نباید بگیم ما پلیسیم یا جوری رفتار کنیم که انگار عضو یاکوزا هستیم. دومین چیزی که یاد میدیم اینه که هیچ وقت از روش های استفاده نکنید که آبروی کسی رو ببره. آخریش هم این که هیچ وقت طوری رفتار نکنید که اعتماد کسایی که دارن با هاتون همکاری میکنن از بین بره.
همه این اصول تو روزنامه نگاری هم هست. مثلا این که نباید به منابعتون خیانت کنین یا توی پروسه تحقیقات و مصاحبه ها نباید از راه های غیر قانونی از آدم ها اطلاعات بگیرین. برخلاف پلیس ژاپن، روزنامه نگاران نمیتونن کسی رو دستگیر کنن، بندازنش بازداشتگاه و 23 روز تمام بدون وکیل ازش بازجویی کنن. داخل پرانتز بگم سیستم دادگستری و قضایی ژاپن هم واسه خودش نوبریه که جایی شبیهش پیدا نمیشه. ولی من دیگه اینجا وارد اون بحث نمیشم چون هم وقت نیست هم محتوای فارسی تولید شده دربارش قبلا. مثلا تو همون پرونده لوسی یه جایی راجبش زیاد صحبت میشه. به هر حال ادلسین میگه کاری که روزنامه نگارا و کاراگاه ها میکنن یه جور هنره. از روانشناسی آدما به نفع خودشون استفاده میکنن که اطلاعات بگیرن. مثلا شاید به چشم نیاد ولی یه اصل مهم واسه این که آدما راحت تر باهاتون حرف بزنن و اطلاعات بدن، انتخاب و پوشیدن لباس مناسبه. یکی از کاراگاه‌ها میگفت توی پرونده مجبور بود که با چند تا آدم کارتون خواب حرف بزنه. به جای کت شلواری که همیشه میپوشیده، این دفعه رفته یه لباسکار یقه آبی کهنه و درب و داغون پوشیده و از همین رو تونسته که کلی اطلاعات مفید جمع بکنه از اون آدما. اما قابل اعتماد به نظر رسیدن فقط نصف راهه. باید واقعا بلد باشین چطوری آدم ها رو به حرف بیارین.
ژاپنی ها خیلی از این جمله استفاده میکنن. ببین بین خودمون بمونه ولی، یعنی که به کسی نگی ها ولی.
ما هم از این پالتی خیلی استفاده میکنیم به نظرم. همه ما لازم هم نیست درس کاراگاهی خونده باشیم، هممون بلدی. اینجوری انگار داریم میگیم ببین من اینو به هر کسی نمیگفتم ها، ولی به تو اعتماد دارم که دارم رازمو بهت میگم. بعد به احتمال زیاد طرف جوگیر میشه، احساس پسرخالگی بهش دست میده، سفره دلشو میریزه بیرون.
مثلا من یه راز به شما میگم، مثل اینکه پدر و مادرم با هم دعوا میکنن. حالا که شما رازمو میدونید ممکنه با هم احساس نزدیکی بیشتری بکنید. حالا من سعی میکنم ازتون حرف بکشم.
شاید یکم بدجنسی به نظر بیاد این کار، ولی تا وقتی کسی آسیب نبینه جزء بازیه. کاراگاه گاهی مجبورن واسه حل کردن پرونده و کمک به آدما کارایی بکنن که شاید خیلی هم فیر پلی نباشه. به هر حال فریب دادن هم بخشی از این کار دیگه، ولی باید توش خوب باشین که لو نرین. سخته که بتونین دروغای کوچیک و باورپذیر سر هم کنین. ممکنه اصلا اذیت کننده باشه براتون این کار. اگه اینجوریه نباید وارد این دنیا بشین، کار شما نیست. شاید بزرگترین فرق بین کاراگاه ها و پلیس اینه که کاراگاه ها واسه مشتریاشون کار میکنن و پلیس واسه قانون. به خاطر همینه که خیلی از آدما وقتی واقعا میخوان کسی رو پیدا کنن میرن سراغ آژانس های کاراگاهی. چون پلیس اگه مدرکی نداشته باشه که نشون بده آدم گم شده درگیر یه پرونده جنایی، اتفاق ناجوری چیزی شده، ممکنه اصلا ورود نکنه به ماجرا. تو اپیزود اولم گفتیم معمولا پلیس وقتی گزارش مفقودی ثبت میکنه که فامیل درجه یک یا همسر قانونی اون آدم گم شده درخواست بده. به جز این یه دلیل زیرپوستی و موذیانه تری هم هست این وسط که چرا پلیس خیلی وقتا پرونده های مفقودی رو قبول نمیکنن. افسرها و کاراگاه های جدی پلیس آگاهی ژاپن متنفرن از این که پرونده هایی رو قبول کنن که شاید نتونن حلش کنن. واسه همینه که زیاد به پرونده های مفقودی اهمیت نمیدن چون سخت حل کردنش. البته در کنار همه اینا زن ستیزی سنتی و قدیمی ژاپنی هم علتیه که بعضی وقتا باعث میشه پلیس پرونده ها رو پیگیری نکنه. یامادا یه داستان تلخ تعریف میکنه تو این زمینه، یه اتفاق وحشتناک که تو شهر ساپورو افتاده. ساپورو شهر برفخیزیه، اولین المپیک زمستونی تو آسیا سال 1972 هم اینجا برگزار شده.
اروهی
یه روز تو ساپورو یه خانم جوونی وسط چله زمستون رفت بیرون و گم شد. به خانوادهش گفته بود داره میره با یکی از دوستای قدیمیش بگرده. خیلی برف سنگی میومد. وسط راه گم شد و به مادرش زنگ زد. وسط حرفشون تلفن قطع شد و بعدش دیگه هیچ خبری از دختره نشد. برنگشت خونه. بعد مادرش نگران شد، زنگ زد پلیس.
پلیس شروع کرد به تحقیق. اولین کاری که کردن این بود که تاریخچه تماساشو چک کردن و چیزی پیدا کردن که باعث شد دیگه پرونده رو پیگیری نکنن.
سابقه تماسای اون دختر نشون میداد رفته یه جنتلمن کلاب. سر همین پلیس پرونده رو بست، گفت که احتمالاً با یه مردی بوده.
جنتلمن کلاب یا هاست کلاب شبیه هاستس کلابه که توی اپیزود خانواده اجاره‌ای بهش راجبش توضیح دادم. منتها واسه خانوماست. اونجا یه سری مرد هستن که شما در ازای پرداخت پول میتونین بشینین باهاشون حرف بزنین و مشروب بخورین. فکر کنین پلیس پرونده‌ای که توش پای مرگ و زندگیتون در میونه رو ببنده فقط به خاطر اینکه شاید با یه مردی هم صحبت شده باشین یا باهاش رفته باشین بیرون. اصلا تو همین ماجرایی که شنیدیم هیچ مدرک واضحی نبود که پایه مردی وسط باشه، ولی پلیس قبول نمی‌کرد هیچ گزینه دیگه‌ای رو در نظر بگیره.
ما با خانواده دختره یه قرارداد بستیم، ولی در نهایت چون پلیس همکاری نکرد نتونستیم پیداش کنیم. این اتفاقا واسه زمستون بود. بهار که شد برف ها آب شدن و یک جسد از زیر برف اومد بیرون، درست همون جایی که دختر گم شده بود و به مادرش زنگ زده. اونجا محلی بود که ماشین های برف روبی زیادی رد می شدن. البته این فقط حدس منه، ولی فکر می کنم وقتی برف روب ها اومدن دختره ترسیده، دویده رفته روی یه تپه برفی که از سر راهشون بره کنار، ولی همونجا زیر برف دفن شده.
ظاهراً این اتفاق هر سال چند باری میفته، مخصوصاً وقتایی که برف سنگین میباره. خیلی تصویر وحشتناکیه. فکر کن داری وسط شهر تو خیابون راه میری، یهو میبینی یه دست از زیر برف زده بیرون. خیلی مرگ بدیه واقعا. سخته به این فکر نکنیم که اگه پلیس پرونده رو اونقدر زود نبسته بود شاید میتونستن دختر بیچاره رو به موقع پیدا کنن، ولی عوضش سریع تصمیم گرفتن زنی که میره جنتلمن کلاب ارزش جدی گرفته شدن نداره. وقتی پای جنایت‌های احتمالی علیه زنا میاد وسط، پلیس ژاپن خیلی اوقات علناً بی‌تفاوت و زنستیز عمل میکنه. خیلی از زنای گم شده تو ژاپن تو تجارت تفریحات شبانه یا صنعت سکس بودن. به محض اینکه بازرسا بویی از این قضیه میبرن، بحث قدیمی سرزنش قربانی رو پیش میکشن. میگن خودش انتخاب کرد که وارد این کارا بشه، باید پیش بینیشو میکرد همچه اتفاقی هم براش بیفته. این حرفیه که من مستقیم و غیر مستقیم خیلی از زبون آدمای روشن فکر و غیر روشن فکر ایرانی هم شنیدم. متاسفانه وقتی بحث تجاوز و آزار جنسی پیش میاد، خیلیا میگن وقتی دختره با پای خودش پاشده رفته پیش طرف، باید فکر اینجاش هم میکرده. تقصیر رو بیشتر میندازن گردن دختره، ولی کمتر میگن حتی اگه کسی با پای خودش هم اومده باشه خونهتون فرقی نمیکنه به خدا. نو مینز نو، نه که نو مینز هزار تا چیز. واقعا باید تکرار کنیم و به هم بگیم که این مصداق زنستیزی و قلدری و پلشتیه یه مرده که پیش خودش فکر کنه تجاوز فقط با زور فیزیکیه. شما اگه با اصرار و فشار روانی و بازی با احساسات طرف و معذب کردنش هم مجبورش کنین برخلاف میلش با خواستتون موافقت کنه، بهش تجاوز کردین. به هر حال ادرسین میگه یه عالم پرونده شبیه این هست تو ژاپن. این یکی متاسفانه ولی اصلا پایان خوشی نداشت. ولی همه پرونده هم انقدر سیاه نیستن. خیلی وقتا هم کاراگاه میتونن آدم ها رو پیدا کنن و سالم برشون گردونن پیش خانواده هاشون، مخصوصا فراری ها رو. خیلی پیش میاد آدم ها به خاطر شرایطی فرار میکنن که میشه درکشون کرد.
گاهی آدم ها تصمیم میگیرن فرار کنن، چون تو روابط انسانی یا مسائل خانوادگی و کاری به مشکل خوردن. دلشون میخواد از دردی که تو موقعیت فعلیشون میکشن فرار کنن و آزاد بشن.
یامادا فکر میکنه بیشتر وقتا آدم ها واقعا دلشون نمیخواد فرار کنن. یه داستان تعریف میکنه از یه مردی که بعد اینکه از کارش اخراج شد غیبش زد و زن و بچهش رو ول کرد رفت. طرف ولی جای دوری نرفته بود. رفته بود توی روستای حدود 10 کیلومتر اونورتر خونه‌اش، تو ماشینش قایم شده بود.
فکر میکنم این اخلاق مخصوص ژاپنی هاست. احتمالا فکر میکرده نمیتونه با شرمندگی گن زدن سر کارش کنار بیاد. پس فکر کرده چاره ای نداره جز اینکه از خانوادش فرار کنه. ولی از اون طرف هم نمیتونسته نگران زن و بچهش نباشه. واسه همین هر شب برمیگشته دم خونشون، تا صبح زل میزده به پنجره و قبل از سحر برمیگشته جایی که قایم شده. آدمایی مثل اون حس میکنن که حق ندارن با پای خودشون برگردن خونه.
همچین تراژدی مخصوص ژاپنه.
ما پرونده‌های زیادی داریم که وقتی آدم گم شده رو پیدا کردیم، اولین حرفی که بهمون زده گفته ممنون که پیدام کردید. معمولاً آدم‌ها واقعاً دلشون نمیخواد گم بشن، ولی تو موقعیتی قرار میگیرن که فکر میکنن باید غیبشون بزنه.
تصور کردن آدمی که دلش میخواد برگرده خونه ولی حس میکنه اونقدر بد خراب کرده که دیگه نمیتونه، واقعاً دل آدمو کباب میکنه. اینجور آدم ها نیاز دارن عزیزاشون بیان دنبالشون بگردن، بهشون این اطمینان رو بدن که هنوزم خواستنی هن، هنوزم یه آدم عزیز و با ارزش هن، نه یه شکست خورده یه بی مصرف یا یه سربار. این ترس خیلی تو ژاپن بزرگه، مخصوصا بین مردم. خب خبر خوب اینه که تو بیشتر پرونده ها مشتری ها خیلی زود به عزیزای گم شده شون میرسن به لطف زحمات کاراگاه ها. ولی حالا بیایم ببینیم کاراگاه ها چطوری این کارو میکنن. وقتی میخواین یه آدم گم شده رو پیدا کنین، اصلا از کجا باید شروع کنین؟ ادلسین میگه من خودم سعی کردم موریموتو رو پیدا کنم، ولی اصلا موفق نبودم چون کلن داشتم مسیر رو اشتباه میرفتم. اگه واقعا میخواین کسی رو پیدا کنین، باید ساختار داشته باشین و با استراتژی عمل کنین. بیاین از اول مرور کنیم. اولین کار اینه که باید یه پروفایل از اون آدم بسازین، یعنی تا جایی که میتونین به شخصیت واقعیش نزدیک بشین و بشناسینش. مثلا باید ببینین آیا کسی که گم شده قبل رفتنش یادداشتی گذاشته یا دفتر خاطرات داشته، مثلا یه چیزی لازم دارین که بهتون کمک کنه برین تو اعماق فکر و ذهنش. کاراگاه معمولا زنگ میزنن محل کارای قبلی طرف. دو تا دلیل داره این کار. یکی این که کمک میکنه یه تصویری از وضعیت روانی اون آدم قبل از غیب شدنش ساخته بشه. شاید یه اتفاقی سر کارش افتاده، یا عملکردش داشته خراب میشده، یا خیلی بیشتر از حد معمول غیبت میکرده. دوم این که همین که بدون این طرف تو شغل قبلیش چی کار میکرده، چه تخصصی داشته، خودش میتونه یه سرنخ باشه.
مثلا احتمال زیادی وجود داره که شغل فعلیش و شغل قبلیش مهارت‌های شبیه به هم نیاز داشته باشن. وقتی ما بفهمیم چه کاری بلده، همینجوری الکی به 100 تا شرکتایی که اون تخصص رو لازم دارن زنگ میزنیم ببینیم این آدم اون دوروبرها هست یا نیست.
بعضی از این مهارت‌ها و گواهینامه‌هایی که اون آدم گم شده داشته میتونن سرنخ‌های خوبی باشن. مثلا تو ژاپن این روزا بین جوونا کمتر کسی میره گواهینامه رانندگی بگیره. پس اگه کسی که دنبالش می‌گردیم گواهینامه داشته باشه، ممکنه رفته باشه تو کار حمل و نقل و پیک موتوری و رانندگی تپسی و اینجور چیزا. اینا شغلایی هستن که معمولاً راحت‌تر هم میشه توشون استخدام شد. خیلی سوال پیچتون نمی‌کنه کارفرما، گذشته‌تون رو شخم نمی‌زنه. به همین شکل اگه طرف مدرک مربیگری یا معلمی داشته باشه، یا گواهینامه آرایشگری یا تعمیرات یا هر چی، همه اینا میتونن سرنخ‌های خوبی باشن، میتونن کمک کنن. از اونجایی که تو قرن 21 هستیم، جای تعجب نداره اگه بگیم یه روش دیگه‌ای که کاراگاه‌ها استفاده میکنن و امتحانش هم خوب پس داده، ردیابی ردپای دیجیتالی طرفه، دیجیتال فوتپرینت.
آره، کامپیوتراشون معدن طلاست. یه عالمه پرونده داشتیم که رد طرفو فقط از روی ایمیلش یا فیسبوک و اینستاگرام زدیم. این اطلاعات معمولاً یه جایی تو کامپیوترشون ذخیره شده، میشه بازیابیش کرد. اینم یه زاویه دیگه است که میتونیم دنبالش کنیم.
البته اگه آدم گم شده لپتاپ و گوشیشو جا گذاشته باشه، درست منبع خوبی از اطلاعات واسمون گذاشته، ولی از اون طرف میتونه یه نشونه خیلی بدی هم باشه ها. آدمایی که میخوان زندگی جدیدی رو شروع کنن معمولاً به این وسایلشون احتیاج دارن، همینجوری ولشون نمیکنن برن. البته چیزای دیگه هم هست که اگه جا مونده باشن باید نگران شد، مثل کارت شناسایی و پول و حتی یه دست لباس اضافه‌ای که معمولاً شما وقتی میخواین برین جایی با خودتون میبرین. پیدا شدن اینجور چیزها معمولاً یعنی طرف برنامه‌ای واسه شروع یه زندگی جدید نداره. یعنی کاراگاه‌ها باید این احتمال رو در نظر بگیرن که طرف میخواد خودکشی کنه. واسه همین باید خیلی سریع کار کنن، باید شروع کنن زنگ زدن به سردخونه‌ها و بیمارستان‌ها و اداره پلیس آتش نشانی. ولی اگه فرض کنیم که خطر خودکشی وجود نداره، آدمایی که غیب میشن و زندگی جدیدی رو شروع میکنن معمولاً میرن جایی که قبلاً بودن، جایی که تعطیلات رفته بودن، مثلا شهر دانشگاهشون، شهری که توش به دنیا اومدن اگه تو اون شهر زندگی نمیکنن، یا شاید اصلا برن پیش کسی بمونن که میشناسنش. این تو ذات آدمه که بره دنبال چیزای آشنا بگرده، حتی بعد این که اون همه درد سر کشیده که غیب شه و از اون چیزای آشنا فرار کنه. حتی آدمای گم شده هم ممکنه همون کارایی رو بکنن که قبل از گم شدنشون میکردن.
آدم ها حتی بعد از این که غیبشون زده بازم دوست دارن وقتشون رو با همون کارایی پر کنن که قبلا ازش لذت می‌بردن. سر همین ما یکم درباره سرگرمی‌ها و علاقه‌هاشون تحقیق می‌کنیم. اگه قبلا اهل کتاب بودن، احتمالاً پاتوقشون کتاب فروشیه. یا اگه اهل ورزش بودن، می‌تونی بری از چند تا باشگاه پرسوجو کنی.
کارگاه‌ها چند تا از جایی که ممکنه طرف اون دور رو بر به پلکر رو پیدا می‌کنن و همون جاها کشیک می‌دن. تکنیک تحت نظر گرفتن مخصوصا وقتی خیلی به درد میخوره که آدم گم شده یه بیماری مزمنی چیزی داشته باشه، یا مثلا یه چکاپ روتین داشته باشه که مجبور باشه منظم هر چند وقت یه بار بره.
بعضی وقتا آدم از مخفیگاهش میاد بیرون چون حالش خیلی بد میشه، باید بره بیمارستان. اگه ببینیم مرتب داره میره و میاد، سعی میکنیم یه الگو پیدا کنیم. آیا هفته های خاصی تو ماه میره؟ روزهای خاصی از هفته میره؟ کدوم بیمارستان یا درمانگاه میره؟ این اطلاعاتو که پیدا کردیم میتونیم همون روزها اونجا کشیک بریم.
اینطوریه که کاراگاه ها مکان درست و زمان مناسب رو پیدا میکنن و بعدش فقط کافیه درست جاگیری کنن و منتظر بمونن که سوژه سر و کلش پیداشه. خب حالا فرض کنید هدفتون رو پیدا کردید، صحیح و سالم و زنده. البته فعلا زنده است، چون تو بیمارستان پیداش کردین نباید خیالتون خیلی راحت باشه. به هر حال جای تبریک داره، بیشتر راهو با موفقیت رفتین، الان رسیدین به جای باحالش. در نهایت وظیفه اصلی شما به عنوان کارگاه خصوصی اینه که لوکیشن سوژه رو تحویل مشتریتون بدین. نمیخواین سوژهتون رو بترسونین و فراریش بدین، پس باید یکم چراغ خاموش و یواشکی عمل کنین. کاراگاه ها به این کار میگن هنر ظریف بیکو. بیکو یعنی تعقیب کردن، که در واقع بخش بزرگی از کاریه که یه کاراگاه خصوصی باید خیلی خوب و بی‌نقص بلد باشه و بتونه انجامش بده.
فکر کنم حدود نصف زندگی حرفه‌ایم در حال تعقیب کردن آدم ها بودم. یادم یه بار یه نفر رو 3 روز تمام بدون اینکه بخوابم تعقیب کردم. مهمترین پرونده تعقیبی بود که تو عمرم انجام دادم. واقعا نخوابیدم و فکر میکردم الانه که بمیرم.
اگه با موفقیت هدفتون رو شناسایی کرده باشین، خیلی احتمالش هست که با ماشین این ور اون ور بره، مخصوصا تو جاهای روستایی که حمل و نقل عمومی کمتره. برای کسایی که دست فرمونشون خیلی خوب نیست، شاید به نفعشون باشه به جای این که خودشون بشینن پشت فرمون، یاد بگیرن چطوری یه ماشین در حال حرکت رو با GPS ردیابی کنن. گجت های کاراگاهی باحالی هست که اندازه یه پاکت سیگار مثلا. اینا ردیاب GPS داره توش، پشتش هم یه آهنربایی داره که میچسبه زیر ماشین. شبیهش رو تو فیلم های جاسوسی دیدین حتما. من خودم الان یادمه تو بریکینگ بد و بتر کال سال خیلی روال بود این کار. میچسبونینش زیر ماشین، دیگه کامل آمارشو دارین کجا میره. استفاده ازش هم راحته. فقط نکته کلیدیش اینه که باید خیلی سریع انجامش بدین. زیاد وقت ندارین. ممکنه طرف 2 دقیقه پارک کنه بره سوپری چیپس و توپک برنجی بخره. تو همون چند دقیقه باید بچسبونین. خیلی هم باید بی سر و صدا و آروم بچسبونین. یه صدای تیکی میده، وقتی چسبید دیگه تمومه. بعد با گوشی میتونین ببینین کجا میره. حالا اگه طرف ماشین نداشته باشه، پیاده تعقیب کردن یه دنیای دیگه است واسه خودش. داستانش کامل فرق میکنه. اینجا اگه ناشی بازی در بیارین خیلی راحت تر ممکنه لو برین. اون وقت سوژه مثل ماهی از تو دستتون سر میخوره و در میره.
قبل از اینکه راه بیفتی به سمت دنبال کردن هدفت، باید یه برآورد دقیق از محیط اطرافت داشته باشی. باید محله رو مثل کف دستت بشناسی. باید فکر همه چی رو بکنی. ممکنه یهو بره سوار مترو یا اتوبوس شه. پس ایستگاه‌ها و ورودی‌ها و خروجی‌ها رو کامل باید بلد باشی. اینجوری میتونی از یه مسیری حرکت کنی که باهاش رو در رو نشی. بهتره سمت مخالف جایی که فکر می‌کنی میره کشیک بدی. اونور خیابون. اینجوری آمادگیشو داری بدون اینکه دیده بشی. هر سمتی که اون رفت تو هم بری.
البته حتی بهترین کاراگاه ها هم ممکنه گیر بیفتن گاهی. یا مادر میگه اگه کسی که داریم تعقیبش میکنیم مچمون رو گرفت و سوال پیچمون کرد، بعد خودمون رو بزنیم به کوچه علیچم. بعد جوری رفتار کنیم که اصلا نمیفهمیم طرف داره راجع به چی حرف میزنه. باید بهترین بازیگری عمرمون رو بکنیم. حالت دفاعی بگیریم و یه چیزی بگیم تو این مایه ها.
اوره نانی تنو.
که در واقع معنیش اینه. ها؟ با منی؟ چی داری میگی بابا؟ بیشترین عاملی که باعث شکست عملیات تعقیب میشه گم کردن هدفه. وقتی دنبال کسی میفتین باید تمرکزتون خیلی بالا باشه. حواستون باید خیلی جمع باشه.
تو کار ما اگه فقط 3 ثانیه چشم از هدفت برداری به احتمال زیاد گمش میکنی. این اتفاق زیاد میفته. واسه بهترین کارگاه هم میفته. طبیعیه. اینجور وقتا باید خونسردی تو حفظ کنی و ببینی کجایی.
نباید هول بشی.
هول شدن کمکی نمی‌کنه.
خلاصه ادلسین دوره کارآگاهی مدرسه ساکورا ساچیکو رو با موفقیت گذروند و مدرکش هم گرفت. میگه درسته که کلی مهارت تحقیقاتی و عملیاتی مفید واسه پیدا کردن موریموتو یاد گرفتم اونجا، ولی هر کارآگاه خوبی قبول داره که خیلی وقتا فقط شانسه که باعث میشه یه پرونده‌ای به نتیجه برسه یا نرسه. این چیزیه که تو مدرسه یه کارآگاهی نمیتونن بهتون یاد بدن. تو روزنامه نگاری هم خیلی وقتا همینه ها. یه هایی یه شانسی میاری، در و تخته به هم جور میشه، یه گزارش بی نظیر مینویسی. میگه مثلا اون قدیما تو سال 2003 داشتم دنبال یه شاهدی میگشتم باش حرف بزنم. طرف شاهد یه قتل بدی بود که تو محله خودمون اتفاق افتاده بود. هرچی از این خونه به اون خونه میرفتم درشونو میزدم پرسجو میکردم، پیداش نمیکردم که نمیکردم. بعد گفتم ولش کن بذار یه استراحتی بدم به خودم. رفتم بار مورد علاقم تو روپونگی، اونجا دوتا شات زدم و سرم گرم شد و با متصدی بار اونجا صمیمی شدم، داستانمو براش تعریف کردم. بعد معلوم شد این اصلا خودش همون شاهدی بود که دنبالش میگشتم. خیلی شانسی پیداش کردم. ادلسین میگه پیدا کردن آقای یانگیسان که از طریق کارآگاه یامادو تونستم باش مصاحبه کنم هم یکی از این اتفاقاست. یانگیسان قبلا پلیس بوده ولی الان برای سازمانی کار میکنه به اسم جستجوی افراد گم شده ژاپن، یا به اختصار MPS. MPS بزرگترین پلتفرم اطلاع رسانی آنلاین تو ژاپن واسه آدمای گم شده. شبیه همون صفحه گم شده است که گفتم یه زمانی تو روزنامه زیاد بود. آدم ها یا تو وبسایت درباره گمشده‌هاشون پست میذارن یا مستقیم از کارشناسای MPS میخوان کمکشون کنه. یانگیسان یه مرد قد بلند 70 چند سال است. قبلا پلیس بوده، چند ساله که بازنشسته شده. قیافش داد میزنه کارآگاه پلیس بوده. خیلی هم آدم جدیه. ایشون از دیدگاه یه پلیس برامون توضیح میده سر و کله زدن با گزارش‌های مفقودی چطوریه.
وقتی آدمی که مجرم نیست فرار میکنه یا گم میشه، پلیس از نظر سازمانی هیچ مسئولیتی نداره دنبالش بگرده. تنها کاری که باید بکنن اینه که گزارش مفقودی ثبت کنن. بعد اگه اون آدم سر کله‌اش پیدا شد، مثلا اومد گواهینامه‌شو تمدید کنه، دو تا حالت پیش میاد. یه پلیسی ممکنه هوای اون آدمو داشته باشه. بهش میگن یه گزارش مفقودی برات ثبت شده. میخوای یه زنگی به خانواده‌ات بزنی سر تو بشنون نگرانی در بیا. شاید هم بزنن تلفن پلیس زنگ بزن. اگه پلیس خیلی با ملاحظه باشه، این کارو.
ولی یه پلیس بی تفاوت مدارک تمدید گواهینامه رو میگیره، بعد روشو میکنه اونور، کاری نمیکنه. یانگیسان جزو دسته اوله. به خاطر همینه که حتی بعد بازنشستگی هم داره کمک میکنه به پیدا کردن آدم. خب اینم از قسمت سوم پرونده گم و گور. امیدوارم خوشتون اومده باشه. کلی نکته یاد گرفتین که اگه یه روزی خواستین کارآگاه بازی در بیارین میتونین استفاده کنین ازش. فقط مراقب باشین استاکر نشین، بیافتین دنبال ملت، بعد گناهش بیفته گردن من و آقای ادلستین. هفته بعد قسمت آخرین پرونده رو منتشر میکنم براتون. ممنونم از دوستایی که تو این قسمتم افتخار دادن با صدای قشنگشون به جای شخصیتای قصه‌مون حرف زدن. من اسمشون رو به ترتیبی که صداشون رو شنیدین میگم و از طرف شما هم ازشون تشکر میکنم. عارف سلیمی عزیز صاحب اون صدای قشنگ و زیبایی بود که بخشایی از کتابا رو برامون میخوند. شکوه پرست که از دوستای خیلی قدیمی و چندین ساله منه، شکوه به جای خانم تاکاهاشی حرف زد، اون خانم هتل داره. هادی صبحانی هم که رفیق گلمه، کلی با هم این ورمون سفر رفتیم، جای کارآگاه یامادا حرف زد. مریضم شده بود تفلک، انقدر جوشونده خورد که صداش سود خوب شه بتونه دیالوگا رو بگه. در نهایت هم صدای پارسا خردمند نازنین جای جناب یانگیسان رو شنیدیم. رفقا دم هر 4 تاتون گرم. یه تشکر مخصوص هم میکنم از همه کسایی که تو این چند وقتی که پرونده گم و گور رو شروع کردیم ازمون حمایت مالی کردن و کامنت گذاشتن و میمو تو شبکه‌های اجتماعیشون معرفی کرد. خیلی واقعا ارزشمنده برام این کار. من خیلی سعی کردم این بار اپیزودایی براتون بسازم که بتونین به دیگرانم معرفیش کنین. واسه همین شعاری که واسه این چند قسمت بود اسمشو گذاشتیم پرونده‌ای که میشه پیشنهادش داد. ممنونم اگر شما هم همچین حسی دارین و فکر میکنین میشه پیشنهادش داد، این پرونده رو با همین شعار گم و گور رو به بقیه هم معرفی کنین. خب یه پادکستی هم بهتون معرفی کنم و بعدش دیگه زحمت رو کم کنم. میدونم یه بخش زیادی از مخاطبای پادکست فارسی به ژانر جنایی علاقه دارن. من خودم البته شخصا خیلی فن داستانای جنایی صرف نیستم، ولی خب کاری نداریم، من مهم نیستم. یه پادکستی هست که خودم هر از گاهی میشنومش به اسم نوار زرد، پادکست جنایی نوار زرد. واسه این از این پادکست خوشم میاد که اولا داستانای داخل ایران رو تعریف میکنه، خیلی از داستانا رو شنیدیم و نوستالژیه برامون، از نظر فرهنگی و اجتماعی هم بیشتر با اینا ارتباط میگیریم، لااقل من اینطوریم. از اون طرف هم منابعی که استفاده میشه تو این پادکست، تو روایت این پادکست گاهی از آرشیو روزنامه‌های قدیمیه و خیلی هم پروپیمونه، حالا در کنار منابع دیگه. به نظرم کار تحقیقی خوبی پشتش هست، اینا جالبش میکنه. لینک پادکستشون رو میذارم تو توضیحات که اگر جنایی بازین برین سراغشون حتما. خب صحبت دیگه ای نمیمونه، تا هفته بعد و قسمت آخر پرونده گم و گور مراقب خودتون باشین.